بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. تا به اینجا رسیدیم که 5 طریق از طرق جمع بین حکم ظاهری و واقعی که آیون فرمودن بحث کردیم و روی اونها تحلیل لازم شد. و اما ششمین طریقی است که در تهذیب الاصول بیان فرمودن. البته اون قسمتی رو که من اینجا متعرض میشم کلامشون مفصله، اون قسمتی که مربوط به تضاد احکام است که عمده هم مسئله تضاد احکام، اون قسمت رو طرح میکنم. ایشون وقتی میرسن به مسئله تضاد احکام میگن این اشکالی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی پیدا شده و همچنین اشکالی که در مسئله اجتماع امر و نهی پیدا شده است ناشی از یک اشتباهه و این از خیال کردن بین احکام 5 تضاد دارد، در حالی که لیس بین الاحکام 5 تضاد، بین احکام 5 هیچ تضادی وجود ندارد. چرا؟ اصاره بیان ایشون این است تضاد در امور تکوینیه و احکام 5 از قبیل انشاءاتند و از قبیل امور اعتباریه هستند. امور اعتباریه در وجود خارجی وجودی ندارد، فقط در وعای اعتبار و عالم اعتبار وجودی دارد. پس وجود اینها وجود اعتباریه نه وجود حقیقیه و در وجود اعتباری تضادی نیست. البته این تعبیر رو من میگم، ایشون نمیگه. اعتبار یه نوع فرضه، سابقا هم گفتیم نوع فرضیست، فرضیست که اغلا ترتیب آثاری برش میدن. فرض همه رقم میسر است و ممکن است، این که تضادی ایجاد نمی کند. من ایجاب کنم چیزی را، تحریم کنم چیزی را، اینا احکام 5 برمیگرده به یه مشروز و اینها تضادی بینشون نیست. توجه فرمید
لازمه اینها دیده لازمه اینها وجود خارجی داره.
احکام وضعیه هم اگر مرادتون احکام وضعیه به معنی ملکیت و زوجیت و اینها باشه، اینها امور اعتباری هستن، اینها امور اعتباری هستن. ثواب عقاب بعد از حکم، ما حالا حکم رو درست کنیم بعد بریم سراغ ثواب عقاب. خلاصه کنم، اصاره کنم، حاصل کلامی که در تهذیب الاصول بیان فرمودن برای رفع تضاد بین احکام، اصاره و خلاصش در این جمله خلاصه میشه. تکرار میکنم، اصاره و خلاصه کلامی که در تهذیب الاصول برای رفع تضاد احکام 5 بیان کردن برمیگرده به این مطلب که احکام اموری هستند اعتباریه و در امور اعتباریه تضاد و امثال ذلک نیست، عرض و معروض نیست، اینا مال امور تکوینیه خارجیه هستند. حالا ترکیب اصل نمیشن بودن چیکار به احکام داره؟ شما راجع به احکام تضاد احکام دارید بحث میکنید. تضاد احکام احکام تضادی ندارن، وجوب و حرمت و نمیدونم اباحه و کراهت و طهارت و نجاست، اینا امور اعتباری هستن، امور اعتباری هم تضاد نداره، تضاد مال امور تکوینی است. پس بنابراین این دستگاه تضادی که در ما نحنفی جمع بین حکم ظاهری و واقعی درست کردن و تضادی که در مسئله اجتماع امر و نهی درست کردن، همه این بساطا باید برچیده بشود. منتها من این جمله را اضافه کردم، حقیقت امور اعتباری نوعی فرض است، فرض ذهنی، و فرض ذهنی در اختیار شماست، هر چه میخوای فرض کن تا خسته بشوی. این دیگه تضادی ندارد، نمیدونم جمع بین مثل این و ضد اینی در این جاها نیست. این اصول نه ندارشون میگه قانون بکن و نکن، یعنی به صورت قانون، قانونی به عنوان وجوب، قانونی به عنوان حرمت، انشا میکنم وجوب و انشا میکنم حرمت و انشا میکنم اباحه رو، انشا میکنم روی یه چیز واحد همه چیز رو، دست خودم انشاییات اعتباریات هم
اعتباری مهنده نیست. این ما به هزار خارجی داره؟
نه ما به هزار خارجی نداره. چه ما
مفاسد؟
مسائل و مفاسدشون جدا میکنه، مسائل و مفاسد رو جدا میکنن و اون وقت میگوید مصلحت حکم ظاهری اقلاس که میرسم اشاره میکنم. ایشون در خود احکام که بحث میکنه، من عرض کردم ایشون بحثش مفصله، اونی که مربوط به بحث تضاد احکامه که مهمترین مشکل باب اجتماع حکم ظاهری و واقعی است، اون تضاد رو ایشون از این راه حل میکنن که اینها امور اعتباری هستن و امور اعتباری تضاد ندارن، اشتباه به امور تکوینیه شده. این خلاصه کلامشون.
که ما احکام را اسطوش میذاریم، تضادشون به همون اعتبار اسطوش میذاریم. اگه تضاد در امور اعتباری، اگه اون امور احکام اعتباری، تضادشون
اصلا اعتباری تضاد نداره. انشاء صد تا انشاء بکن شما، انشاء وجوب، انشاء حرمت، بشه واحد بکن، نمیشه که مانعی نداره. امه کنه انشاء میکنن. هو برگشت مقام امتثال، صحبت بحث خود حکمه، تضاد خود احکامه، مقام امتثال یه بحث دیگه است. و اما اجازه بدید این حرف ایشان اجازه، اون مسائل و مفاسد جداست، مسائل و مفاسدشون جدا کردن، صحبت خود انشاء احکام است. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمان شاید واقع چیه؟ به چی؟ محضور از نظر تضاد احکام نه، من بس تضاد رو دارم میکنم، مصلحت مفسده این چیزا اونا بعد. محضور از چی؟ بله وعده منظوره واقع همون انشاءه، انشاء چیزی نیست، غیر از انشاء چیزی نیست. اجاز بده من یه توضیح میدم، شاید اون عقده‌ای که در دل آیون هم هست گشوده شود با این توضیح. چون آدم این که میشنوه عصبانی میشه که آقا خب یه مولای نشسته اونجا هر چی دشخواست میگه انجام بده، انجام نده، افعل، لا دفعل، هیچ تضادی نداره، چدا هم چیزی میشه. حالا من عرض کنم مطلب رو، فرمایشیشون از یه نظر صحیح هست ولی از یه نظر قابل خدشه هست. مراد ایشون این که تضادی بین احکام نیست، احکام در کدام مرحله؟ مرحله انشا یا فعلیه؟ کدام مرحله؟ در مرحله انشا خوب قبوله، در مرحله انشا تضادی نیست، صد رقم حکم انشایی شما داشته باش. ولی آیا دعوای ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و اجتماع امر و نهی دو حکم انشاییه یا دو حکم فعلیه؟ دعوا در چیه؟ بله در حکمان فعلیان هست. دعوای تضاد تو اینه، دعوای تضاد تو دو حکم انشایی نیست. حکم فعلی یعنی چی؟ میشکافیم حکم فعلی. یعنی حکمی که بحث داره، زجر داره، اراده و کراهت داره، اینا درش هست. حد شما میخوای اسمش بذارید اجازه بدید. مولا در احکام فعلی مولا میخواد یا نمیخواد؟
اگر بفرمایید مقام اراده و
سوال میکنم من حکم فعلی میگم، شما حکم فعلی برای من معنی کنید. حکم فعلی معنی کنید
حکم انشاء شده ای که موضوعش محقق شده، تمام.
یعنی اراده و کراهت مولا نیست، بحث زجرش نیست، مصلحت مفسده نیست، آیه نیست که هیچی، اگر نیست که هیچی، نه مصلحت داره، نه مفسده داره، نه اراده داره، نه کراهت داره، نه بحث داره، نه زجر داره. این که حکم فعلی نمیشه. آقا وقتی ما گفتیم حکم فعلی بند و بیلش میشه. مقدمات و سن مقدمات هر چی. ما حکم فعلی که میگیم یعنی حکمی که جامعه این جهات باشه. آیا دو تا حکم فعلی، یعنی حکمی که مولا خواهان آن است و حکمی که مولا متنفر از آن است و آقا حکم یعنی انشاء، بله، ولی دعوای ما کجاست؟ چرا تکرار میکنیم؟ حکم محل دعوای ما چیه؟ فعلیه. فعلی چیه؟ فعلی اجازه بدید، نه، فعلی این است بعث روشه، زج روشه،
اینا تکمیلی نیستن.
هر چی مولا حقیقتا میخواد
اون مقدماتش
به مقدماتش باشه، این قیده، این قیدش هست. ما حکم فعلی که میگیم اینه، ویلا انشایی میشه.
ما
در انشایی نیست، در انشایی اراده و کراهت ممکنه نباشه. بله بله بله، میشه انشا زرمن دل قاعده، خود ایشون داره، خود ایشون داره در تحصیل میگه عام قبل از استثناء حکم انشاییه، مصلحت هم تو تمام مصادیقش نیست. زرمن
اراده درش به نحوی وجود داره؟
نه، در همه افراد نیست، اراده در بعضی افراد نیست، در این حال انشا کرده
به خاطر مصلحت عموم همون اراده.
بله، پس اراده نیست، انشا. ایشون میگه انشا آمده، ممکن است انشا ملاکاتی نداشته باشد در عمومات قبل تخصیص، مطلقات قبل تغییر، مثال میزدن. معطلتون نکنم، بقیه من مطلب واضحه. اگر ایشون میخواد بگن تضادی بین انشا نیست، ما قبول داریم، ولی دعوای ما در حکم این انشاییه نیست. ما دو حکمی میگوییم که همه چیزش از ناحیه مولا تمامی، مولا دل میسوزانه برش، امر میکنه و با تمام وجودش میخواهد، نهی میکند و با تمام وجودش متنفر است. من حکمینه از ناحیه مولا کار تکمیله، فقط از ناحیه عبد است که عبد عاجز یا قادر، اون یه بحث دیگه. گفتیم حکم فعلی یعنی از ناحیه مولا مطلب تمامه. آیا دو تا حکم با این قید و شرط که فعلیت باشه، یعنی مولا دل بران می سوزاند، مولا یریده قطعا، مولا یکره قطعا، مولا یبعث الیه، مولا یزجر عنه، یه همچی دو حکمی، آیا با این اوصاف جمع میشه؟ ما حکم فعلی که میگیم اینه دیگه، دعوای ما در حکمان فعلیان هم. ایشون بحث رو بردن در دو حکم انشایی، بله تضاد در انشانی، در انشانی که هم در حکم انشایی نیست، دعوای اجتماع هم رو نهی، دو حکم انشایی نیست، دعوای حکم بعد جمع بین حکم ظاهری و واقعی دو حکم انشایی نیست، دعوایی که آقایون میگن مال دو حکم فعلیه که مولا دل بران میسوزاند. مولا چگونه ممکنه دل بسوزاند برای دو چیز متناقض؟ نه تنها مولای حکیم، مولای غیر حکیم هم نمیتونه، غیر حکیم هم در آن واحد نمیتونه دل بسوزاند برای دو چیز متناقض. لا مولا الحکیم، اینو توجه داشته باشیم، بحث مولای حکیم نی، لا مولا الحکیم و لا مولا غیر الحکیم، در آن واحد نمیشه دل برای دو چیز متضاد بسوزاند. و قول و به قول اون شاعر،
ضعف مرض
و تلخیص تحت شعاع فعلا دل می سوزاند برای خود، برای ببینید برای نخوردنش، برای نخوردنش هیچ دل نمی سوزاند، برای خوردن می سوزانی منتها تحت شعاع واقع شده. بله و اینا محال است به قول شاعر این عجب من عاشق این هر دو زد، انسان عاشق هر دو زد نمیتونه باشد، نمیتونه. و حرف شاعرانه است، شعر در عالم شعر ممکنه و الا در عالم خارج بالاخره مولا هم میخواد هم نمیخواد. حالا شما میگید تو مبادیه، تو مساله هر چیه، ما بحثون در حکم فعلیه، حکم فعلی با بند و بیلش با حکم فعلی دیگر نه در اجتماع امر و نهی جمع میشه نه در اینجا. این انشاء خالص نیست، انشاییست آمیخته با تکوین. پس ما حرف ایشون قبول داریم در انشاء خالص، ولی حکم فعلی انشاء خالص نیست. یه ذم ذمائمی هم بهش شده تا فعلی شده، و این ذم ذمائم که بهش شده فعلی شده، اینها در کنارش این سلسله مسائل تکوینی خوابیده. چون مسائل تکوینی خوابیده پای تضاد به میان میاد و آیونی هم که میگن ظاهرا همینو میگن. احکام انشایی را باشه باش. از این جهت درسته. ولی دعوا در چیه؟
در قسمت مبادی.
سوال. سوال من جواب بده. دور نرید. بس در حکم انشایی یا حکم فعلیه؟ حکم فعلی معنیش چیه؟ ما دوباره تکرار باید بگردیم. شما اشکال تکرار میکنید؟ ما هم باز جواب تکرار کنیم. مثل همون منبری. گفتن شما چرا منبرات تکراریه؟ دو من هر چی گفتم شما نکنید شما خلاف کردید. من گفتم دروغ نگید، شما دو مرتبه گفتید منم منبرم تکرار میکنم. حالا شما همه اشکال تکرار کنید، ای من جواب تکرار کنم بگم بس در احکام فعلی است، حکم فعلی بند و بیل داره، لوازم داره، با این لوازمش و هم متضادن. نزاع لفظی هم نمیخوام با شما بکنیم. نه ایشون قبول داره تضاد، ایشون یه قبول داره، ایشون میگه تحت شعاع، ایشون یه قبول داره تضاد، ایشون قبول داره تحت، ایشون قبول داره. شما نمیخواد یه چیز بگید که راضی نباشن از شما. بگذرم بله، فعلی حکم فعلی انشاییست آمیخته با تکوین. اینو گفتم حکم فعلی یه سلسله انشاءات است که آمیخته با تکمینیاتی از قبیل اراده و کراهت و مصالح و مفاسد، اینا شرط حکم فعلیه. بعث و زجر خارجی اینا شرط حکم فعلیه، و چون اینا شرط حکم فعلی هست اون وقت آمیخته با تکوین میشه تضاد پیدا میکنی. عرض کردم دیگه، اگر ایشون اینو میخوان بگن درست، اگر اینو میخوان بگن ما نمیتونیم بپذیریم. این خلاصه بعد دیگه نزاع لفظی هم نمیخوام با شما بکنیم. این اساره کلام تایید. و اما هفتمین و آخرین راه حل، راه حلی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل داره و بعقیده ما راه حل اصلی کلام ایشونه و کلمات بعضی از بزرگانم به کلام ایشون برمیگرده. اتفاقا بحث تهذیب الاصول هم در یه جای دیگهش من دیدم تضاد رو از همون انشاء فعلیت از راه کلام شیخ حل کردن سرانجام. حالا من کلام مرحوم شیخ انصاری رو شرح میدم و دفاع میکنیم ازش، اشکالاتی هم که بعضی کردن ضرب اشکال و دفع اشکال میکنیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، برمیگردیم به رسائل خوندن. بله اصحاره کلامشون، کلامشون خیلی مفصله، من خلاصش کردم. ایشون میفرماد حجیت الاماره یتصور علی وجهین، حجیت اماره دو صورت داره. یکیش این است که از باب مجرد طریقیت باشه، فقط طریق الواقع است، هیچ گونه مصلحتی در اماره معدای اماره نیست. لا فی الاماره لا فی معدل اماره، فقط طریق. هرچه مصلحت مال واقع، امار خود به خود هیچ ندار. یک صورت دوم این است که نه، یه مصلحتی از ناحیه اماره میاد. ایشون میگن صورت اولو که در موقع انفتاح باب علم مولا نمیتونه بگه، یعنی مولا بیاد به من بگه اماره ای که 90% اصابت به واقع میکنه، با این که قادر هستی 100% به واقع برسی، با 90% به جا میاد. میشه مولا در صورتی که باب علم مفتوحه، یعنی علم مطابق واقع، شما 100% میتونی به واقع برسی، من اماره تحویل شما بدم و اجازه بدم عمل کنی که 70% به واقع میرسی، 30% علکی نرسی. این که محال است مولا یه همچین کاری رو بکنه، تفویت واقع بکنه بدون علت. پس در زمینه انفتاح اجازه بدید، فرضمون فعلا فرضمون این است نداره، فعلا این است که فرضمون این است مصلحت نداره. شما چرا اشتباه میکنید؟ فرضو فرض این است که طریقیت محضه، هیچ مصلحتی در قول سقه نیست. پس در صورت اول که هیچ مصلحتی نبوده باشد و طریقیت محض باشه، در زمینه انفتاح باب علم و امکان وصول الی الواقع محاله. شارع مقدس یا هر مولای حکیمی یه همچین اماده‌ای رو حجت کنه. بسیار. و اما اونجایی که مصلحت، صورت دوم مصلحت ایجاد میشه، ایشون میگن این سعادت داره، سعادت داره. حالت اول این است که در واقع هیچی نیست، اصلا حکم واقعی نداره، هرچه هست مصلحتی است که من قبل الاماره میاد. پس لیس الحکم الا ما ادا الیه الاماره، هرچیه از قبل اماره است، اماره است، در خارج هیچ حکم واقعی الهیه نیست. یه احتمال، یه احتمال که مسلم باطل. چرا؟ چون تصویب منکر احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل شدید. تصویب یعنی چه؟ یعنی شما قائل نباشید که یه حکم ثابت و مشترک میان عالم و جاهل دارید. ممکن شدید میگید در واقع هیچ حکمی نیست، هرچه هست معدای اماره است و توی معدای اماره کار میشه. درست؟ بسیار. و اما صورت دوم این است که نه، واقع هست، یه واقعی هست، اما این واقع بعد از قیام اماره منقلب میشه، مصلحتی برخلاف اون مصلحت واقعی در معدای اماره ایجاد میشه، حکم منقلب میشه. مثال میزنم، نماز جمعه دارای مصلحت است، اماره قائم برخلاف شد، اماره اجازه بدید، اماره اجازه بدید. بذار وسط بحث، وسط بحث صحبت نکنید تا تمام بشه. بله، اماره قائم شد بر چی؟ بر این که نماز ظهر واجبه، جمعه حرام. خب اون مصلحت واقعی که در صلات جمعه بود تحت شعاع مصلحت واقعی نماز ظهر می شود، بنابراین حکم فعلی شما در واقع منقلب میشه، واقعا حکم واقعی منقلب میشه. پس بعد قیام الاماره حکم واقعی از کار افتاد، هرچه هست معدای اماره است. چرا؟ چون اماره ایجاد مصلحت کرد، ایجاد مصلحت کرد. اینا برنامه سببیته که میگه اماره ایجاد مصلحت میکنه، این بحث سببیته. اگر اینو قائل شدیم بازم تصویبه، اینم اشکال داره. چرا؟ به علت این که ابتداعا حکم مشترک بود، ولی بعد قیام الاماره حکم از بین رفت، حکم مشترک نداره. بنده ای که اماره برم قائم شده واقعا حکم واقعی ظهره، شما حکم واقعی جمعه، تا پس ما که مشترک واقعی ندارم، شما واقعا جمعه باید بخونید، من واقعا ظهر باید بخونم، حکم واقعی منقلب شده، انقلب انقلب فی حق من قامن این داخل اماله. حالا که منقلب شد، شما جمعه تو بخوان، منم ظهر همه میخوانم. پس اینم باز تصویب شد. تصویب این است که میان جاهل و عالم حکم مشترکی نبوده باشد، اینجا نیست. و اما حالت سوم، اجازه من تمام کنم سوالتو، و اما حالت سوم آن است که قیام اماره واقع رو منقلب نمی کنه. از اول حکم مشترکی بین عالم و جاهل بوده است، حکم صلات جمعه. قیام اماره هم منقلب نمی کنه، عوض نمی کنه. ولی العمل على وفق الاماره فیها مصلحتون، که اون مصلحت سبب شده مولا امر به اماره کنه. خوب دقت کنید، حکم واقعی از اول بوده، قیام اماره هم مؤدا رو عوض نکرد. پس مصلحت چی هست؟ میگن مصلحت در سلوک اماره است، که اسم این گذاشتن مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه که میگن همینه، یعنی در مؤدا، در صلات جمعه، در صلات ظهر، در اینها مصلحت تولید نشد، اما عمل کردن به قول عادل دارای مصلحتیه. عمل به قول عادل دارای مصلحتیه، نه مؤدا صلات جمعه دارای مصلحتی نیست. اگر اینو قائل شدیم، در اینجا مسئله حل میشه. شارع مقدس چرا به من فرموده است به این که عمل به اماره کن، با این که القا اول مسئله القا در مفسده و تفریق مصلحت رو حل کنیم تا برسیم به تضاد، چرا شارع مقدس به من فرموده است به این که برو سراغ نماز، سراغ اماره؟ برای خاطر این که در عمل به اماره مصلحتی هست، مصالحی در سلوک این هست، و این مصلحت ما فوق اون مفسده ایست که از من درش میفتم و از مصلحتی است که از من فوت میشه. مصلحت سلوکیه بالاتر از مصلحت واقع است. حالا که بالاتر از مصلحت واقع شد، بنابراین القاء در مفسده نشد. درسته یه مفسده، اما یه مصلحت بیشتر عائد من شد. درسته؟ حالا این مصلحت سلوکیه چیه؟ اینو شیخ نمیگه، من عرض میکنم همان است که قبلا میگفتیم. ما میگفتیم شارع مقدس دیده اگر مردم همه بخوان به علم عمل بکنن، این زندگی مردم متلاشی میشه. ما از سوق مسلمین چیزی نخریم، از ید مسلم چیزی نگیریم، اعتماد به تطهیر زید امر نکنیم، اعتماد به وکالت هیچ کس نکنیم، امارات رو رها کنیم، قاعده فرا، قاعده ید، قاعده سو، قاعده که، همه اینا رها کنیم، قاعده تارت، بریم به واقع خالص عمل کنیم، یه شبانه روز نمیتونیم زندگی کنیم. نمیشه، شوخی هم بر نمیداره. شما میخواید امتحان کنیم به فرض که یه نفرم بتونه، بعد از آقایون یه تک زمینی برای خودشون تهیه کردند و گندم حلالی پیدا کنند و این گندم رو ببرند نمیدونم در اونجا کشت کنند و بعد بردارند و با دست مبارکشون آسیاب کنند و بشورند و تنور پاکی باشه، یقین باشد و نان هی تمام وقت انسان برای یه نان پختن تمام میشه دیگه، دیگه زندگی دیگری نمیتوانند بکنند، کاری نمیتوند. خب این که فرزن کسی تازه این زمین که شما پیدا میکنی زمینه، باید مواد باشی، از کسی نخریده باشی، تا یقین به هلیت همه چیزش. اگر انسان بخواد به حکم واقعی عمل کنه، یه نمپختنی تمام شغلش شبان روزش میگیرد و نمیتونه، هم ناچاریم به ید مسلم، سوق مسلم. خیلی واضحه که اگر کسی بخواهد به امارات عمل نکنه، متلاشی میشود نظام معاش و معاد، همش متلاشی میشه. مصلحت سلوکی اینه، شیخ اینو نمیگه، این جمله رو شما اضافه کنید، مراد از مصلحت سلوکی اینه، این است که اقواز 4 تا مصلحت هم ازت فوت بشه، 50 تا نماز هم ازت قضا بشه، دینت محفوظ بمانه و الا اصل دین رها میشه، کسی سراغ دین نمیاد با استعلال شریعت سمت سهله، اگر شریعه سمت سهله نباشه فرار میکنن. ترجمه فرمایید. خیلی خوب، پس مسئله القاء در مفسده و تفویت مصلحت و القاء در مفسده حل شد. و اما مسئله تضاد چطور حل میشه؟ مرحوم شیخ میفرماید تضاد از اینجا حل میشه که احکام اولیه، احکام واقعیه میره در مرحله انشاء. انشاء ایشون گاهی تعبیر به حکم شعنی میکنه، مراد چون از حکم شعنی همون حکم انشاییست، مصلحت هم داره اما این مصلحتش تحت شعاع واقع شد برای مصلحت سلوکیه. پس حکم واقع انشاییست و نه انشا شده، حکم جعل شده، عبارتشون واضح است که حکم از ناحیه مولا جعل شده و این حکمی که جعل شده عالم و جاهل رو در بر میگیره، منتها اینجا از فعلیت افتاده. حتی ایشون میگه این حکم انشایی آثار داره، اثرش این است که جاهل مقصر معذب میشود. تعجب داری؟ شعنی ما چه انشاییه؟ تعبیرشون داره در بس کلمات شعنی، ولی شعنی در مقابل فعلیه، یعنی غیر فعلی. اجازه بدید من تمام کنم این بحثو.
نه از بگم قبل از اماره انشا بود یا بعد از اماره؟
بله؟
قبل از اماره انشا بود یا بعد از اماره؟
قبل از اماره فعلی بود.
قبل از اماره؟
بله فعلی بود، قبلش فعلی بود، حالا شده انشا. انقال اجازه بدید، من میگم که اگر مهلت بدید من بحثم تمام میشه، همه اشکالات حل میشه. انقال این تصویب لازم میاد، این تصویب لازم میاد. قلنا به این که تصویب آن است که اصلا قائل به حکمی نباشید مشترک، حتی حکم انشایی. اگر قائل به حکم مشترکی شدید و به حکم انشایی بین العالم و الجاهل، همون کافی است. ما بیش از این دلیل نداریم در باب تصویب، شما در باب تصویب بیش از این دلیل نمیتونید اقامه بکنید که بگید تصویب آن است که حکم فعلی مشترک نباشه. نه، اگر یه حکمی نباشد مشترک ولی حکم انشایی، این باعث تصویب میشه.
تصویب
به معنی تصویب خودتون قبول
کنید که فعلیت بود دوباره
تصویب به انشا بشه. انشا فعلیت اثری نداره، اونی که قوام قول تخت است وجود احکام مشترکه انشایی است. قوام حکم قول تخته مخطئه این است که یه حکم مشترک انشایی باشه، بیش از این دلیل نداری. اثر میگیشون دیگه داره، عرض کردم اثر داره، ایشون اثرش هم میگه، میگه اثرش این است که جاهل مقصر که نرسیده به واقع خدا عذابش. چرا؟ حکم انشایی چه رقم؟ بله انشای مجدد مصلحت هم میشه کرد. نه انشا رو حکم میگه، نگید حکم انشایی، باز حکم انشایی یک اصطلاحه. انشای حکم مانی نده، ممکن لعن مصلحت باشه، ممکن لعن مصلحت باشه انشا حکم، ولی حکم انشایی لعن مصلحت نیم، مصلحت داره حکم انشایی ولو تحت شعا باشه، مصلحت تحت شعا داره. انشاء احکام ما گفتیم ممکن بی‌مصلحت باشه، ولی حکم انشایی اونی که مصطلح است در لسان قول این است که مصالح و مفاسد درش ممکنه باشه. حالا اجازه من تمام کنم کلام ایشونو. خلاصه کلام ایشون میشود مشکل از طریق انشاء و فعلیت حل میشه، احکام واقعی بر میگرده در معدای طرق، حالا حد اکثر در معدای طرق به معنی حکم انشایی می شود و احکام فعلی معدای طرق می شود و تصویب هم لازم نمیاد چون حکم مشترک حاصل است. مشکل تصویب و مشکل تصویب از طریق حکم مشترک حل شد. فبنا ان علی ذلک مسئله القاء در مفسده و تفریط مصلحت به واسطه مصلحت سلوکی حل شد، مسئله تضاد هم از اینجا حل شد که ما دو حکم فعلی نداریم. تضاد بین حکمین فعلیه این است، یه حکم فعلی و یه حکم انشایی با هم تضاد ندارن. این اصاره و خلاصه مجموع کلمات مرحوم شیخ از شاخ و برگشو که بزنید اصارهش همینه. حالا اجازه بدید در تهذیب الاصول به مصلحت البته انشاییت فعلیت آیون دیگه هم پذیرفتن غالبا، تهذیب الاصول هم حتی انشایی فعلی جمع رو ایشون در لابد حرفاش بالاخره برگشته به هم، ولی در تهذیب سه تا یا چهار تا اشکال به مصلحت سلوکیه داره. حالا
اشتراک
حکم
برای
جاهل و عالم مگر اشتراک حکم فعلی؟ نه، حکم فعلی نه، حکم قانونی.
اثر برای جاهل الان انشائیه اما برای عالم این
حکم فعلیه. حکم مشترک حکم انشائی است، حکم فعلی لازم نکرده است انشائی بوده باشد، چیز مشترک باشه. بله یعنی جاهل مقصر حکم فعلی در حقش میدونم. از شما سوال میکنم، اماره قائم شد بنزه دو که واقعی خود مولان به من اجازه داد مخالفتش کن، بازم مولا یخش چاک میکنه برای اون بحث میکنه، بحثی که دیگه نمیکن نسبت دو که واقعی وقتی خودش برد میگه به اماره عمل کن، مصلحت سلوکیه میبینه، میبینه اگر همه مردم بخوان برن دنبال واقع از دین بر میگردن بازم بحث میکنه، بحث دیگه نمی کنه نسبت با آن. بله جاهلی که قدرت بر فحص دارد حکم فعلیه، از فعلیت افتاد. بله
چطور در کنجای اشتراک در حکم
اختضا میکنه
که هر دو فعلی باشه، اما بعد از
قیام اماره خود مولا گفته ولش کن، تصمیم این از شما تو انشایی از من برود، تصمیم این است که قانون از بین برود، قانون نباشه، قانون مشترک هست. قبل از قیام اماره، بعد از قیام اماره، قبل از قیام اماره، بعد از قیام اماره قانون مشترک هست. اجازه بدید حالا اشکالی داشتید بقیهش بمانه، من وقت تمام میشیم بس تمام کنم. مسلم است ما بیش از این دلیلی بر مسئله تصویب و تخطئه نداریم، ما یه حکم قانونی مشترک برای همه باید داشته باشیم.
ملاک
و قبط
تصویب یعنی
استفاده این تصویب چیه؟ ملاک اجماع، هیچ دلیل عقلی نداره تصویب، اون تصویبی که باطل عقلن اون محل بحث نیست، بحث اجماعه. ما اجماع داریم، روز اول خدا یه قانون برای همه نوشته، پیغمبرم که از عالم رفت در قلب پیغمبر و بعد در قلب امام است، چه برسی شما چه نرسی، دین خدا الیوم اکملت لکم دینکم، احتیاج به قانون گذاری بنده شما نداره، الیوم اکملت. این تصویب اینه، اون اشکال اون
یعنی اراده به کراهت در نفس مولایی.
ببینید بحث تصویب رو کشوندید، ببینید بحث تصویب رو کشوندید اینجا، تصویب مجمع علی بطلانه، تصویب اشکال عقلی نداره، تصویبی که اشکال عقلی داره هیچ کس نمیگه، سنی هم نمیگه، شیعه هم نمیگه. من قبلا بحث تصویب اومد، ما قبلا بحث تصویب رو گفتیم، حالا چرا میفرمایید؟ بگذرم آقا، میره اراده از به، حتما اراده از به میره، تحت شعا واقع میشه، بعد تحت شعا میشه، تحت شعا مسائل و مفاسد سلوکیه میشه. بگذرم، خلاصه کلام این شد، مشکل القاء در مفسده از اون راه حل شد، مشکل جمع تضاد هم از این راه حل شد. در اینجا عرض کردم در تهذیب الاصول چهار تا اشکال به مصلحت سلوکیه می کنه، از میان این چهار تا اشکال حالا یکی دو تا شده شاید من بتونم بحث بکنم، بقیهش هم میمونه. اشکال اول، دقت کنید اشکالات که مصلحت سلوکیه دارن به انشاء فعلیت اشکال نداره، ایشون خود روح کلامش انشاء فعلیته، در اون مصلحت سلوکیه و القاء در مفسد و اینها اشکال داره. ایشون میفرماد اشکال اول این است حجیت امارات امضائیه است و امضای ما عند العقلاست و عقلا مصلحت سلوکیه ندارن. درسته؟ حجیت امارات امضائیه یعنی امضای ما عند العقلاء، همونی که عقلا حجت میدونن خبر واحد شارع امضا کرده. عقلا که مصلحت سلوکیه ندارن، طریقه محض، طریقه محض. فبنا علی ذلک این مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ از کجا درآمد؟ عقلا که جز طریقیت چیزی ندارن، مصلحت سلوکیه ای ندارن، شادم همون امضا کرده. پس چه صیغه ای هست این مصلحت سلوکیه؟ این فرمایش تحصیل. اما ما جواب عرض میکنیم، بله، راجع به چی؟ چیز سلوکیه. حالا ایشون اینجا تصریح میکنن به عنوان اشکال بشه، جوابش همون کلام مرحوم نائینی هم میشه، ولی اونم داشته شد. جواب این مسئله بقیده ما، بقیده قاصر ما واضحه. کی گفته عقلا مصلحت سلوکیه ندارن؟ عقلا همین دستگاه ها رو دارن. عقلا میبینن اگر بخوان مردم به علم در قوانین عمل بکنن، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی اگر واقعا همه بگن مردم وقتی میخواد آیت قانون کنی جنس بخرید، مال قسمی نخرید، قانون دارن دیگه. قانون این است مال دزدی نخرید. بنده اگه بخوام علم پیدا کنم باید بازار ندارم. اگر امارات اندل اقلا حجت نباشه، زندگی اقلا ویران میشه. اونا مصلحت سلوکیه دارن. طریق چیه؟ درسته، ولی میخوام ببینم اقلا این که میگن به امار عمل کن، چرا نمیگن به علم عمل کن؟ سوال چرا راه دور میرید؟ چرا نمیگن به علم عمل کن؟ ولش کن با سراغ اماره. طریقیت منو به واقع نمیرسون خیلی جاها. چرا تفریت میکنم؟ از ساعت اقوا هم سلوکیه شد دیگه، برگشت این سر جای اول، نه همون شد دیگه، برگشت این سر. خب جر الحق و علا لسانکم من حیث لا یعلم. در صورت مطلب این است که تعجب است که تصور میشه عقلا امارات رو درست کردن، مثلا واقع رو تفویض کردن در مورد قوانین بدون مصلحت. عقلا همین دستگاه ها دارن میبینن اگر شاهد نیارن، چرا عقلا در باب قضاوت به شهود عمل میکنن؟ میبینن اگر بخوان دادگاه رو با علم بچرخونن نمیشه. خب با شاهد بیاد بگه، شاهد نیاد بگه، راهی برای اثبات حقوق نیست. اثبات حقوق یا یده یا شاهده. اگه بخوان به این عمل نکنن که تمام زندگی مختل میشه. این مصلحت سلوکیه اونجا هست، اینجا هست. حالا این یه اشکال و جواب، بقیهش انشاءالله فردا مطالعه میکنم.